بسم الله الرحمن الرحیم. او وهمیون و هو امر به سببه یحتال الوهم فاجتماعه ما عند المفکره. به خلاف العقل فإنه إذا خلي ونفسه لم يحكم بذلك. فذلك بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلون بياض وصفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين. بعد میرسد او تضادون کالسواد والبیاض والایمان والکفر و ما یتصف بها کالاسود والابیض والمؤمن والکافر او شبه تضاد کالسماء والارض. داشت به این که الجامع بین الشیئین اما عقلیون، اون تمام شد که جامع عقلی سه چیز بود: اتحاد در تصور، تماثل، تزایف. حالا میگد او وهمیون، یک مرتبه جامع وهمیست. اول جامع وهمی را تعریف میکند، بعدم اون چیزهایی که جامعه وهمیان اونها را ذکر میکنه. وهمی چه باشد؟ میگه وهمی اون امریست که به واسطه وجود او بین دو شی اگر یکی از اون دو به ذهن آمد، وهم انسانی تلاش میکند که اون یکی را بکشد، به ذهن بیارد در کنار ای. اگر احدهما به ذهن آمد، ذهن تلاش میکند که دیگری را به ذهن انسانی بیارد. عقل در اینجا حکم نمی کند به این که یکی که آمد اون یکی هم باید بیاد، بلکه از عقل بپرسی ممکن میگد ممکن دیگری بیاد ممکن نیاد، حتما باید بیاد نیست به حکم عقل. ولی قوه واهمه اقتضا می کند اجتماع اون دو را در قوه مفکره، یکی که آمد دیگری را هم تلاش میکند بکشد و بیارد در قوه مفکره. و اون وهمی امریست که خصوصیتیست که به سبب اون امر یحتال الوهم تلاش میکند وهم در اجتماع اون دو در نزد مفکره. سک خود این تعبیر مال سکاکی، سکاکی در خود مفتاح صفحه 110 نگاه کنید، گاهی اوقات ذهن میگد گاهی اوقات مفکره میگد، مرادش از مفکره هم همون ذهنه. حالا ما یه خورده حافظه که خب ماها میگیم قوه خیالیه رم داخل حافظه میدانیم، قوه حافظه رم داخل میدانیم، ولی اینها قوه خیالیه را جدا از حافظه می دانند، ولذا ما حافظه که در اصطلاح خودمان است بگیم اون یه مسئله ایه، ولی حافظه ای که قوه چیز خزانه قوه واهمه بود نمی شد گفت که مراد از این همون حافظه اونه. تعبیر مناسب تر همون ذهنه که سکاکی خودش گاهی تعبیر آورده در مفتاح نگاه کنید به قوه مفکره، گاهی اوقات هم تعبیر آورده به ذهن. ذهن تو ذهن ما معنوستر است، ولذا مفکره یعنی ذهن.
باید یکی از باشه دیگه. کجا تو ذهن کنار همه؟ در قوه حافظه کنار همه بهمی
دیگه. صندلیا در قوه
تو خزانه قوه واهمه باید داره دیگه.
خب اگر سوار محسوسات بود چی؟ آخه گاهی میدونم، آخه میگد این شما میگید قوه مفکره، این منظور از مفکره در اینجا چیه؟ تب تعبیر دیگر سکاکی گفتیم آخه مفکره به متصرفه گفته میشه، متصرفه اگر در مدرکات عقل تصور کند بهش مضافم بر این که میگن متصرفه مفکره و متفکره هم میگن، اگر در مدرکات وهم یا در مدرکات حس مشترک تصرف کند بهش میگن متخیله، هم متصرفه هم متخیله. این یک اصطلاح است در بین اونها. سکاکی هم این کلمه مفکره را به کار برده. اگر بر طبق اون معنی اصطلاحی باشد مرادش از مفکره بایستی خصوص متصرفه باشد، ولی ایشون گاهی اوقات تعبیر میارد به ذهن، گاهی اوقات تعبیر میآورد به مفکره. از این معلوم میشود که مرادش از مفکره اون قوه است که مدرکات انسانی در اونه، که نه شامل این یک چیزی هم باز اضافه کنیم ذهن. آخه یک فرق بین سهو و نسیان گذاشتن، میگن نسیان و نیست که از قوه حافظه بیرون بره، سهو و نیست که از ذاکره بیرون رفته ولی تو حافظه هست، که نه یه قوه است در انسان. بر طبق این بیان ها مجموع البحرین نگاه کنید، بر طبق این بیان یه قوه هست که مدرکات انسان توی اونه، دیگه این کار ندارد که اون قوه خیالیه باشد که محسوسات درون، یا حافظه باشد که معانی جزئیه درون. تقریبا تعبیر اعم از حافظه اینجا. قوه است به نام حافظه که مدرکات انسانی وقتی که انسان درک کرد تو اون حافظه جمعند. بعد یه قوه ذاکره هم داریم، قوه ذاکره که نه این جلو و جلوه، بعضی چیزا را شنیده فهمیده تو حافظت هست، تو ذاکرت هم هست، یعنی الان تو ذهنت حاضره، به مجرد پرسیدن جواب میدی. این گفته میشد هم در ذهن هست و هم در ذاکره هست. گاهی اوقات یک چیزی از ذاکره میره تو حافظه است، ولذا وقتی که طرف میپرسه به مجرد پرسیدن تو ذاکرت نیست تا جواب بدی. یه ذره فکر میکنی به ذاکرت میاد جواب میدی. این معناش این است که از ذاکره رفته است به حافظه. میگن نسیانو نیست که از ذاکره رفته، از حافظم رفته. هر چقدر فکرم بکنی به ذهنت نمیاد دیگه. باید مراجعه بکنی، از کس دیگه بپرسی تا بفهم. ولی سهو نیست که از ذاکره رفته توی حافظه هست. اگر یه خورده فکر بکنی به ذاکرت هم میاد، فورا جواب طرف را میدی. این یک بیانیست در اونجا ذکر کرده که این حافظه بنابراین دیگه اعم از قوه خیالیه میشد و قوه چیزم میشه، حافظه هم میشه. اینجا که میگد این قوه مفکره یا اون ذهن که میگه، که نمیشود گفت همون ذاکره منظوره، ذاکره منظوره. ولذا میگه که تو قوه خیالیه نشستن، یکی که آمد به ذهن دیگری هم میاد. این از خیالیه آمده قوه ذاکره. ولذا تعبیر دقیق برای این که ایشون گاهی میگه مفکره گاهی میگه ذهن، منظورش باید همون ذاکره اش بشد. و همین جوری هم هست. مثلا سیاهی الان تو ذهن شما هست، سفیدی هم هست. من گفتم سیاهی، فوراً سفیدی هم به ذهنت میاد، یا تو ذهنت بوده دیگه، یعنی به ذاکرهت میاد. فلذا هیچ بعید نیست که مراد از مفکره و ذهن در اینجا همون قوه ذاکره بشه. خب و اون وهمی امریست که به سبب او تلاش می کند وهم انسانی در اجتماع اون دو شی در نزد قوه مفکره به خلاف عقل، که عقل حکم به اجتماع نمی کنه. از عقل بپرسی میگه ممکنه دیگری بیاد ممکنه نیاد، ولی قوه واهمه اقتضای اجتماع را داره. به خلاف عقل که اون عقل ازا خلیه و نفسه، یعنی خودش باشد و خوبه خودش، یعنی عقل را به حال خودش بگذاری، لم یحکم بذالک، حکم نمی کنه به این مطلب که یکی از این دو اگر آمد به قوه مفکره دیگری هم بایستی بیاد. و ذالک، خب حالا همچه امری در کجاهاست؟ یعنی جامعه وهمی تعریفش این شد. حالا چی چیزای جامعه وهمی هند؟ در واقع مصادیق جامعه وهمی چیا باشن؟ انواعش به اصطلاح. و ذالک و همچه امری به این است که بوده باشد بین تصور و اون دو شی شبه تماثل. که اگر بین دو شی شبه تماثل باشد، این شبه تماثل جامعه وهمی است. احدهما که به ذهن آمد، ذهن تلاش میکند که دیگری را هم بکشاند و به ذهن بیاورد. به این که بوده باشد بین تصور و اون دو شی شبه تماثل. یه اشکالی به این تصوره ما هست. سکاکی به جای شی این جملتین گفته بود الجامع بین الجملتین اما عقلیون، تا رسید به اینجا و ان یکون بین تصوریهما شبه تماثل. عبارت سکاکی را اگر مصنف به حال خودش گذاشته بود، این بین تصوریهما سر راست بود، اشکالی نداشت. ولی مصنف جملتین را تبدیل به شیئین کرد، ولذا این بین تصوریه ما به اون شیئین جور در نمیاد. بین دو تصور دو شی شبه تماثل باشه. تفتازانی اشکال را بعدن خواهد کرد، تفتازانی این اشکال را خواهد کرد که بین خود این دو شی شبه تماثله، نه بین تصور این دو شی. بعدن بین خود این دو شی تضاده، نه بین تصور اون دو تضاد باشه. در عبارت سکاکی تصور بوده در این جور جاها، بود تصور با بین الجملتین می سازه، ولی با بین الشیئین نمی سازه. بین الجملتین می سازه تصوره ما، یعنی بین دو متصور اون دو جمله، دو متصور اون دو جمله، یعنی مسند این با مسند، مسندون لیه این با مسندون لیه. ولی ایشون گفته بین دو شی، بعد میگه بین تصور اون دو شبه تماثله، بین خود دو شی شبه تماثله، یعنی بین مسندها و مسندها دو تا مسند شبه تماثله. ولذا این بین تصوره هما را مصنف دست نزده و این درست نیست و شاره هم بعدن به مصنف اشکال خواهد کرد. مصنف دیگه اضافه شده. آخه سکاکی نه، سکاکی گفته الجامع بین الشیئین اما عقلیون او وهمیون، وهمی به ان یکون بین تصوره الجملتین، یعنی بین دو متصور اون دو جمله، دو متصور دو جمله، یعنی بین مسند این مسند اون، مسند این یک متصور، مسند اون یک متصور، مسند لیه این مسند لیه اون، مسند لیه این یک متصور، مسند لیه اون یک متصور. باید تصوره هما تسنیه، تصوره هما یعنی متصوره هما. آها، متصور این دو جمله یعنی یه متصور از این با یک متصور از اون. لذا گفت مثلا مثل مخبرون به این با مخبرون به اون، یا مخبرون انه این با مخبرون انه اون. دو متصور دو جمله یعنی مسندون لیه های اونها، یا مسندهای اونها، یا قیدهای اونها، یک قیدی از این یک قیدی از اون. با عبارت سکاکی تصوری هما به مصدر بود، به معنی اسم مفعولی جور در میاد، ولی با تغییر مصنف که ایشون به جای جملتین شیئین گفته، با شیئین این تصوری هما جور در نمیاد، چون شبه تماثل بین خود شیئین است که متصورند، نه بین تصور اون دو شی. تصور دو شی یعنی چه؟
متصور این جمله و متصور اون جمله میگیری، متصور این جمله و متصور اون جمله دو چیز هستن، تسنیه بسته نمیشن.
چرا؟
من دیگه استاد نمیشم، برای دو چیز هم لفظ هستن، این و این که مشترک لفظی هستن، اینان نمیگن چشم و فزه اراده کنن.
این جمله اون جمله یک متصور دارد، یعنی یک مسندون لیه، این جمله هم یک مسندون لیه داره. مراد از متصور این جمله یعنی مسندون لیه، مراد از متصور اون جمله یعنی مسندون لیه. دو تا متصور است، این دو تا متصور مال دو تا جمله است دیگه. شما دو متصور دو جمله را میگید بایستی با چه عبارتی بگید؟ نه، متصور ما نمیشه گفت. آخه متصور اون دو یعنی چه؟ خود دو تا نمیتونی از متصور درست کنی. متصور این دو نفر مثلا زید مالک یک عبدیه، امرم مالک یک عبد دیگریست. شما میگید که بین مملوک زیدن و امرن، بین دو مملوک این دو نفر، نمیشد بگی مملوک این دو نفر، مملوک این دو نفر به دوتا دلالت نمی کند، به یک نفر، یکی مملوک این دوتا باشه. نه در نمیاد، نه این و اون ندارم، دو مملوک این دو، دو مملوک این دو توش نخوابیده که دو تا مملوک این دارد دو تا اون داره.
اگه عربا بخوام بگن دو مملوک این اون چی میگن؟ همین جمله رو
مملوک زیدن و مملوک امرن اونجور میگن. و اما مملوک هما یعنی دو مملوک این دو نفر، دو مملوک این دو نفر، این مملوکن به بیشتر از دو مملوک دلالت ندارد. اینجا هم حقش اونجوری که سکاکی گفته با متصوره هما، با تصوره هما جور در میاد، ولی مصنف تغییر داده است و شدرست نکرده و این اشکال بهش وارد است و شاره هم بعدا این اشکال رو به مصنف وارد خواهد کرد.
اگه این خواستیم در اساس کلام مصنف فرق بذاریم که باید بگفتیم
بین هما بین شیئین یعنی شبه تماس دیگه تصور این را نیار، اون بین را اضافه به هما بکن. خب بین خود و اون دو شی شبه تماثله، بین خود و اون دو شی تضاد، نه بین تصور و اون دو. بین خود سفیدی و سیاهی تضاد، نه بین صورت ذهنی این و صورت ذهنی اون. سفیدی خارجی و سیاهی خارجی اینا قابل جمع در شیء واحد نیستن. متصور که خودشان میشه، متصور خودشان میشه. اینجا داره تصوره هما متصور این دو شی یعنی چه؟ متصور آخه برای چی شما میارید؟ بگو بین، شما مثلا میگید بین سیاهی و سفیدی چی هست؟ نه اون چیز نمیشه. متصور اون دو بسا، متصور اون دو یعنی ذات خود اون، یعنی اون چیز میشه. الان یعنی بازورم درست بکنید خیلی جالب در نمیاد که بگیم مثلا من متصور زید و عمرو دیدم، متصور زید و عمرو دیدم یعنی خودشو دیدم. این خود زید و عمرو من دیدم، بگم من متصور زید و عمرو دیدم، اون وقت بگن متصور زید و عمرو یعنی چی؟ یعنی خودش. این یعنی مورد قبول نیست در استعمال. حالا توجیه هم یک کسی اونجور بکند و بگد اضافه تصوره هما به معنای متصوره هماست و اضافه هم بیانیه است و اینا، این خلاصه عربی در نمیاد.
سرکاکی
وقت
تصور
ما
فقط
مستقل مستقلی در دو تا متصور اون دو جمله شامل دو تا مسند میشد به تنهایی تمام شد. دو تا مسند اون لیف به تنهایی دو تا نفر این نشماری شما میگه یک متصور از این یک متصور از اون، یک متصور از این یک متصور از اون قابل انطباق به مسند هاست، قابل انطباق به مسند اون لیف هاست، هر کدام شد دیگه شده. خب به ان یکون بین اون دو تصور اون دو یعنی بین خود اون دو شی شبه تماثل. شبه تماثل مثل چی؟ کلونی بیازن و سفره، مثل دو رنگ سفیدی و زردی. سفیدی و زردی، بین سفیدی و زردی تضاد نیست بر طبق این، بلکه بینشان شبه تماثله. حالا توضیح میده چگونه بین سفیدی و زردی شبه تماثله و نتیجتاً این جامعه وهمی است. یکی از این دو به ذهن آمد قوه واهمه دیگری را میکشاند به ذهن بیاورد. میگه چون که وهم انسانی ابراز میکند اون دو را، در واقع در میآورد اون دو را در معرض دوتا مثل. سفیدی دو تا فرد داشته باشه، دو فردی از سفیدی. قوه واهمه زردی و سفیدی را کنه، میگه اینا از یک نوع هن. هر دو از نوع همان سفیدی است، منتها این زردی همان سفیدی بود و یه خورده دود سیگار اینا بهش رسید و بین رنگ در آمده. و الا زردی یک رنگ مستقلی باشد غیر از سفیدی نیست. زردی همون سفیدی است که یه خورده رنگش کدر شده و بین شکلی در آمده. عقل این دو را از یک نوع می داند نه از دو نوع. چی وهم؟ وهم این دو را از یک نوع می داند نه از دو نوع. میگه زردی همون سفیدی است که یه خورده کدر شده بین شکلی در آمده، یه خورده دودی چیزی بهش خورده یا آفتاب بهش خورده بین رنگ در آمده، و الا این همونه، ماهیت دیگری نیست. چون که وهم انسانی ابراز می کند اندرا در معرض دوتا مثل، مثلین یعنی اون دو چیزی که از نوع واحدند، از حقیقت واحده هستند. از چه ناحیه که وهم این دو را ابراز می دارد در معرض مثلین؟ از جهت این که شأن چنین است، میاد به وهم انسانی این که این دو یک نوع اند که زید فی احده ما آرزون، زیدون نخانید و انهما نوع واحد زید فی احده ما آرزون، هر دو از یک نوع اند منتها به یکی یک آرزی پیدا شده. به خلاف العقل، ولی عقل میگه نه بابا اینا دوتا ماهیتن، جنس و فصلشان فرق دارد، از یک نوع اند یعنی چه؟ به خلاف العقل، فان اون عقل میشناسد این که اون دو نوع متباینند، داخلند در تحت جنس لون، نه اینکه هر دو از نوع واحد باشند. خب پس شبه تماثل شد جامع وهمی، یکی از این دو به ذهن آمد، قوه واهمه دیگری را میکشاند به ذهن انسانی بیاورد.
حالا زرد و سفید در ذهن انسان اعتبارشون میفتونی، درسته؟ یعنی خب بس بین مثال خارجیشون این نیست که، همون بین تصور ذهنیشونه، بین تصور ذهنی سفید و تصور ذهنی،
چون در خارج اینها به این یعنی زردی به سفیدی نزدیکه، در خارج، چون در خارج این به اون نزدیکه، قوه واهمه وقتی که با اینا برخورد میکند میگه اینم از نوع اونه، اینا از دو نوع نیستن، از یک ماهیتن. ولذا یکی که به ذهن آمد، قوه واهمه دیگری را از خارج میکشانه به ذهن انسانی بیاره. نه نه، این دارن به این که بین خود اینها شبه تماثله، به این معنا که زردی و سفیدی به هم نزدیکن، در خارج نزدیکن، رنگ زردی به رنگ سفیدی نزدیکه، به خلاف سیاهی که از سفیدی خیلی دور، و چون در خارج نزدیکن، نزدیک بودن اینها در خارج به هم، این خودش شبه تماثل، و همین شبه تماثل خارجی باعث می شود که یکی که به ذهن آمد، قوه واهمه اون یکی را بکشاند به ذهن بیاورد. تضاده اون که بعدم میگه دلا
جامعه بین این دوتا میتونه عقلی هم باشه؟
جامعه نه، عقلی نیست، عقل خوش نمی کنه که هر وقت سفیدی آمد زردی هم باید بیاد. نه، اون یه مسئله دیگریست، ما زردی اون جنسشان لونه یه مسئله ایست، ولی زردی که به ذهن آمد بایستی سفیدی هم بیاد، این وهم میاره، عقل نمیارد این رو. ولذالک ای لعن الوهم یبرزهما فی معرض المثلین حسن الجمع بین الثلاثة التي فی قوله ثلاثة تشرق الدنیا ببهجتها شمس الضحى و ابو اسحاق و القمر فان الوهم يتوهم ان الثلاثة من نوع واحد و انما اختلفت بالعوارض والعقل يعرف انها امور متباينه. میگه به همین خاطر که وهم اون دو شیئی که بینشان شبه تماثله اونها را در معرض مثلین در می آورد، و این شبه تماثل جامع وهمی است، و با بود شبه تماثل در بین دو شیئ عطف یکی بر دیگری مقبوله، به این خاطر است که این شاعر این شعر را گفته جمع کرده بین سه چیزی که بین این سه تا شبه تماثله، و این شعرش هم مقبول است، احدی هم ایراد نمی کند که چرا با واو دومی را به اولی عطف کردی، سومی را به اولی عطف کردی. و به همین خاطر که وهم ابراز می دارد اون دو شی را در صورتی که بینشان شبه تماثل باشد در معرض مثلین، به این خاطر از حسن پیدا کرده جمع کردن این شاعر بین اون سه چیزی که در قول این شاعر محمد ابن وهیب در قصیده‌ای که به واسطه اون متن می‌کند معتصم عباسی را که کنیه معتصم عباسی ابو اسحاق بوده. شعرش اینه: ثلاثتون تشرق الدنیا به بهجتها شمس الضحا و ابو اسحاق و القمر. ثلاثتون مبتداست، تشرق الدنیا به بهجتها جملتن صفت است برای ثلاثه، شمس الضحا و ابو اسحاق و ابو اسحاق و القمر خبره. میگه سه چیزی که البته تشرق هم متعدی میاد روشن میسازد، هم لازم میاد روشن میشود. حالا معنای لازمی هم صحیح اینجا، سه چیزی که روشن میشود دنیا به واسطه بهجت و حسن اون سه چیز. اون سه چیز چیا هستند؟ یکی شمس الضحاست، یعنی آفتاب وقت چاشت. وقت چاشت هم اون وقتی را میگن که آفتاب یکی دو ساعت بالا آمده، بین طلوع شمس و ظهر تقریبا چاشت، که اون وقت خورشید دیگه خیلی جالب میشد و نورانی. بین یکی از اونها شمس و زهاست، دیگری معتصم عباسی ابو اسحاق، اون یکی هم قمر ماه. میگه سه چیزی که این دنیا به واسطه نور اونها و حسن اونها روشن شده، این سه شمس و ضحا و ابو اسحاق و قمره. حالا در اینجا این حرفی که این داره، شمس و قمر خیلی سر راسته، بینشون تناسب هست، ولی ابو اسحاق چی؟ از اون جایی که خب این ابو اسحاق ملایالن خلیفه بوده، هرچی بوده، قدرتمند بوده و سرصدایی داشته و امثال ذالک، که انه وهم این سرا از نوع واحد میدنه. میگه هر سه اینها خورشید ماه ابو اسحاق هر سه تا کوکبن، اینها منتها یک فرقای با هم دیگه دارن، یک فرقای عارضی با هم دیگه دارن. خورشید زده کوکب نهاری شده، ماه هم زده کوکب لیلی شده، ابو اسحاق هم کوکب حیوان ناطقی است، کوکب حیوان ناطقی. و الا میگد اینا از نوع واحدن، ولذا به هر کسی بدی اونی که اهل ذوقه، هیچ کس در همچی جای ایراد نمی کنه. به چه حساب این رو داخل کردی؟ بله ابو این هم البته جا داره ها، اگر چنانچه یک ابو اسحاق مثلا خلیفه نبود که میگفتیم بله با نوری ایشان دنیا روشنه، حالا هر چی دیگه نسبت به خلفا دارن چیزایی، این کسانی که در دنیا خب ریاست چیزی دارن میگن دنیا را روشن کرده این، مثلا اگر این ابو اسحاق یک آدم عادی بود، به درد نخوری بود، خلیفه ملیفه نبود، یک آدمی بود که اصلا او را حسابش نمی کردن، اون وقت اگر چنانچه این شعر را میگفت مردم ایراد میگرفتن، این آدم دنیا رو روشن کرده چیکار کرده، این از صبح تا غروب اونجا میخوابه و روزگارشون با گدایی میگذره و میگه این دنیا رو روشن کرده، بهش نمیاد. این ابو اسحاق بایستی یک شخصی باشد ولو در عالم ظاهر بهش بیاد که گفته بشه که این دنیا رو روشن کرده، حالا با بذل و بخشش خودش، با عدالتش، مثلا یک کسی هر چه دیگه. ولذا در اینجا این ابو اسحاق چون خلیفه بوده، کنه بهش می آمده که کسی بگه که این دنیا رو روشن کرده، ولذا این سه بینشان جامعه وهمی وجود داره، شبه تماثل وجود داره، عطف این سه تا به هم دیگر بلا مانعه و عقلا یعنی از ناحیه ذوق مردودیتی نداره.
مجبه بحثمون در مورد جمل نیست،
ما در اینجا ابتداءن میخواییم بگیم که جامع بین دو شی یعنی چی، این بعد میگیم بله در جمله ها هم بین مسند ها این گونه جامعه ها باید باشد، بین مسند و لی ها هم این گونه جامعه ها باشد. ما در اینجا اصل جامعه را میخواییم تعریف کنیم. بعد از اینکه جامعه معلوم شد چیه، اون وقت میرسیم در جمله بایستی بین مسند و لی این و مسند و لی اون از این جامعه ها باشد، یکی از اینا باشد. بین مسند این و مسند اون هم بایستی یکی از اینها باشد. فَإِنَّ الْوَهْمَ، چون که وهم انسانی توهم می کند که این هر از ثلاثه، یعنی این ستاها شمس و زها ابو اسحاق و قمر از نوع واحده، وهم انسانی اینجور خیال میکنه. و انما اختلافشان بالعوارضه، یعنی یک چیزی عارض شده بر شمس اون را جدا کرده از قمر، یک چیزی عارض شده بر ابو اسحاق اون را از شمس و قمر جدا کرده. ولی عقل می شناسد این که این ها امور متباینه هستند، سه ماهیت مختلفند، اصلا از هم جدا هستند، از نوع واحد نیستند. ولی وهم نه، اینا را تو همه را تو یک کاسه می ریزد و از نوع واحد ولو از باب تسامح می داند. خب او یکون بین تصوری هما تضادون و هو تقابل بین امرین وجودیین یتعاقبان على محل واحد. کالسواد والبیاض فی المحسوسات والایمان والکفر فی المعقولات. میگه یا این که بوده باشد بین تصور اون دو تضاد، اینجا هم بایستی بگیم بین خود اون دو باید تضاد باشد، ولی بیان مصنف این در میاد که یعنی این نحوهی که آمده بین تصور اون دو تضاد باشد. حالا تضاد چه باشد؟ یکی از اقسام تقابل تضاد است، یکی ملکه و عدم است، یکی تناقض است، اون یکی هم تضایف. یا این که بوده باشد بین تصور اون دو تضاد، تضاد چه باشد؟ تضاد عبارت است از اون تقابل بین دو امر وجودی. این دو امر وجودی بایستی وصف باشند. البته از این که میگه یتعاقبان علا محل واحد، اون وصفیت از این میتونه استفاده بشه. تقابل بین دو امر وجودی، هر دو از موجودات باید باشن، یکی عدمی باشد دیگری وجودی، اون را نمیگن بینشان تضاد، اون یا ملکه و عدم میشد یا تناقض میشه. بین دو امر وجودی که یتعاقبان علا محل واحد، یعنی هر دو در زمان واحد بر محل واحد نمیتونن عارض بشن. بله یکی بره اون یکی میتونه بیاد، ولی اونم باشد و اینم بیاد و هر دو با هم باشن، این شدنی نیست. این دیوار هم سیاه باشد هم سفید نمیشه، یا سفید یا سیاه دیگه. حالا نگو نصفش سیاه میکنیم نصفش را سفید، نه، اون طرف فقط سیاه هست، این طرف فقط سفیده. شیء واحد هم سیاه باشد کاملا هم سفید باشد کاملا، این شدنی نیست. میخواست سفیدی بیاد باید سیاهی بده، سیاهی بیاد بایستی سفیدی بره. یتعاقبان علا محل واحد، لا یتعاقبان علا محل، یتعاقبان بله، یتعاقبان علا محل واحد، یعنی وارد بر محل واحد میشوند اینها، منتها یکی پس از دیگری، اون بره تا اینکه این بیاد، نه اینکه اونم باشد و اینم بیاد روش. این شی هم مردم بگن سفید است هم بهش میگن سیاهه، این شدنی نیست. بین دو امر وجودی که یتعاقبان علی محل واحد، یکی پس از دیگری بر محل واحد میاد، نه اینکه با هم. البته بعضی هم در تضاد شرط کردن که و بینهما غایت الخلاف، اون دو امرم بایستی بینشان نهایت خلاف باشه، مثل سیاهی و سفیدی مثلا. و اما زردی و سفیدی تضاد نیست بینشان، اینها میگن اینجام ولو نگو متول البته دارد و بینهما غایت الخلاف، در مختصر اون را نیاورده، ولی از اینکه زردی و سفیدی را گفتی تضاد نیست شبه تضاده، این معناش این است که بایستی در متضادین غایت الخلاف باشد بینشان، مثل سیاهی و سفیدی. مثل سواد و بیاض، سواد سیاهی، بیاض سفیدی. این مثال در محسوساته، سواد و بیاض از محسوسات است، بینشان تضاد، شیء واحد در آن واحد، در آن واحد هم سیاه باشد هم سفید نمیشه، یکی بایستی اونجا باشه نه هر. و ایمان و کفر در معقولات، ایمان امر عقلی است یعنی امر معنوی است، کفر هم امر عقلی است امر معنوی است، هیچ کدام از محسوسات نیست. و بینشان هم مصنف میگهد تضاد، یعنی ایمان و کفر هر دو امر وجودی اند و بینشان هم غایت الخلاف هست و متضادین هستند. این حرف مصنف. و الحق ان بینهما تقابل العدم والملکته لان الایمان هو تصدیق النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی جمیع ما علم مجیئه به بالضروره، اعنی قبول النفس لذلک والاذعان والاذعان له الا ما هو تفسیر التصدیق فی المنطق عند المحققین مع الاقرار به باللسان والکفر عدم الایمان اما من شأنه الایمان فقط یقال الکفر انکار شیء من ذلک فیکون وجودیا فیکونان متضادین. ایمان و کفر امر عقلی هست. مصنف گفت اینها متضادین هست، یعنی دو امر وجودی هست و دو تا وصفن در واقع و بینهما غایت الخلاف است و یک نفرم در آن واحد هم مؤمن باشد هم کافر نمیشه، یا مؤمن یا کافر، هر دو در آن واحد شدن نمیشه. بله قبلا کافر بود بعد شد مؤمن، یا قبلا مؤمن بود بعد شد کافر، اون یک مسئله دیگر است. در آن واحد هم مؤمن باشد هم کافر لا یمکن. خب شارح در اینجا میگه حق این است که بین ایمان و کفر تقابل، تقابل ملکه و عدم است نه تضاد. ایمان امر وجودی است، کفر امر عدمی است. ایمان به اینه که پیامبر هر چرا که آورده است و از ضروریات دینه انسان به اون اذعان داشته باشد، به اون را بپذیرد و قلبن اعتقاد به او داشته باشد. معنای ایمان این. کفر به این است که اونی که شأنش این است ایمان بیاره، یعنی صلاحیت دارد که مؤمن باشه ولی همچه ایمانی نداشته باشد، همچه تصدیقی نداشته باشد، همچه اذعانی نداشته باشد. ایمان تصدیق کردن کسی که شأنیت تصدیق را داره به دستورات پیامبر، به ضروریات دین. کفرم عدم الایمان اما من شأنه الایمان، دیوار ایمان نیاورده ولی دیوار را نمیگن کافر. طرف بایستی شأنیت این را داشته باشد که ایمان بیاره. مثلا انسان، انسان شأنیت این را داره که ایمان بیاره، نیارد این ایمان نیاوردن میشد کفر. نبود ایمان در کسی که از شأنش این است که مؤمن باشد میشود کفر. کسی که شأنی، یعنی چیزی که شأنیت ایمان را داره مثل انسان، اگر ایمان نداشته باشد اون نداشتن ایمان میشد کفر. پس بنابراین کفر عدم الایمان است، امر عدمی است. ملکه و عدم، ملکه امر وجودی است، عدمم با دو قید میشد اسمش عدم الملکه. عدم مطلق نباشد، عدم مضاف باشد، یعنی عدم اون امر وجودی. عدم اون امر وجودی هم در جایی باشد که اونجا شأنیت وجودی را داره. پس عدم با دو قید میشد عدم الملکه، عدم اون وجودی، اونم در اون محلی این عدم باشد که شأنیت وجودی را داره. مثل انسان که شأنیت ایمان را داره، اگر در انسان ایمان نباشد، این نبود ایمان در انسان کفره. کفر امر عدمی شد، ایمان امر وجودی شد، بینهما ملکه و عدمه، نه اینکه بینشان تضاد باشد. این بیان شاره. بعد شاره میگه که گاهی اوقات ایمان را به معنای دیگر هم استعمال میکنند و اون این است که انسان یکی از ضروریات دین را انکار بکنه، انکار بکند ضروریات دین را. مثلا بگه نماز در دین اسلام نیست، یا روزه در دین اسلام نیست، یا حج در دین اسلام نیست، یا مانند دین ها دیگه. شراب مثلا در دین اسلام حرام نیست، یا همچنین. انکار کند یکی از ضروریات دین را. این انکار ضروری از ضروریات دین امر وجودی است. ایمان به این معنا اطلاق میشه. ایمان به این معنا امر وجودی است. اون چیز کفر به این معنا امر وجودی است و با ایمان بسنجی بینشان میشود تضاد. پس بنابراین ایمان عدم ملکه ای چه عدم ملکه اینها، کفر عدم ملکه ای با ایمان نسبتشان ملکه و عدمه. کفر به معنای انکار یکی از ضروریات دین با ایمان بینشان تضاده. ایمان هم امر وجودی است، همچه کفری هم امر وجودی است. مصنف که ایمان و کفر را مثال زد برای متضادین، بنابر معنای دوم ایمانه، نه بنابر معنای اولش باشد. و حق این است که بین اون ایمان و کفر تقابل، تقابل عدم و ملکه است. چون که ایمان عبارت است از این که انسان تصدیق کند پیامبر را. در چی تصدیق کند حضرت را؟ در جمیع اون اموری که معلوم است مجیع اون حضرت اون امور را. های مجیعه برمیگردد به نبی، های بهی برمیگردد به مای ما علمه. مراد از ما علمه هم اون احکامی است که اون دستوراتی است که پیامبر آورد. تصدیق کند حضرت را در جمیع اون چه که معلوم است آوردن حضرت اون چیز را، معلوم است به ضروره، یعنی ضروری است که حضرت آورده و انسان هم یقین دارد که آورده، در این حال پاشد انکارش بکنه. خب در جمیع اون چیزی که معلوم است آوردن حضرت اون چیز را، معلوم است به ضروره. تصدیق نبی یعنی چه؟ میگه حضرت رو انسان تصدیق کند. تصدیق کند یعنی چه؟ میگه اعنی قبول النفس لذالک و الاذعان له. منظور از تصدیق این است که نفس انسانی این را بپذیرد و اذعان کند به اون که نماز واجبه، حج واجبه، اون یکی واجبه، خمر حرامه و مانند اینا. الا ما هو تفسیر و تصدیق فی المنطق عند المحققین. میگه بنابران چه که شارح میگه تفسیر تصدیق در منطق عند المحققین هم همین اصلا. شارح میگه به این که در نزد محققین از منطقیین تصدیق همون اذعانه، تصدیق همون اذعانه، ولذا ایشون در اون تهذیب المنطق متن حاشیه مولا عبدالله عبارت تفتازانی در رابطه با تصدیق اینه، اونجا دارد که العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. العلم ان کان اذعانا للنسبه، علم اگر اذعان باشد این علم تصدیق. پس این معناش این است که تصدیق همون اذعان به یک چیزی است و انسان اون رو قبول داشته باشد و بفهمد که اون اونجوری است. بنابران چه که اون یعنی ایشون تصدیق را تفسیر کرد به قبول نفس و اذعان. بعد میگه بنا من این تفسیری را که کردم برای تصدیقشون، میگه بنابران چیزی که همون تفسیر تصدیق است در نزد منطق، در منطق در نزد محققین از منطقیین. البته تفسیر چیز دستوقی اشکال کرده که محققین از منطقیین تصدیق را خود اذعان نمیدانند. ادراک نسبت معل ایزان اون معل ازان، ادراک با ازان تصدیق، نه اینکه خود ازانش تصدیق باشه. ولی تفتازانی هم در اون تهذیب و هم در اینجا خود ازان را تصدیق میدانه و نظر متکلمین در تصدیق همین ازانه. متکلمین تصدیق را همون ازان میدانن، خود ازان. ولی منطقیین محققینشان میگن ادراک النسبه مع الاذعان، نه خود اذعانه. ولی خب شارح در اینجا میگه که در نزد محققین از منطقیین خود اذعان تصدیقه، ولذا تصدیق النبی را هم تفسیر کرد به همان اذعان. بله نه بس بگید اونی که کسی نگفته، اونی که هست اینا میگم به این که شیء ای را که به ذهن میاری این شیء یا نسبت است یا غیر نسبت. غیر نسبت که تصور میشه، میمانه نسبت. اون نسبتی را که به ذهن آوردی اون یا در کنارش اذعان به اون نسبت هست یا اذعان به اون نسبت نداره. اگر اون صورت ذهنیه نسبت همراهش اذعان بود، اون صورت ذهنیه که همراهش اذعانه میشود تصدیق. اگر چنانچه نه صورت نسبت به ذهن آمده بود، قیام برای زید به ذهن آمده ولی شک داری در او، این تصور نسبت بدون اذعان میگن این تصور تصدیق نیست. اگر چنانچه در کنار این تصور نسبت اذعانم، یعنی اول نسبت را به ذهن بیاری بعدم اذعان حاصل بشد به او، دیگه این مبدل می شود به تصدیق. تصدیق تنها اذعانش نیست بلکه ادراک اون نسبت، این ادراک هم با اذعانش باشد. حالا ایشون آورده، عرض کردم ایشون اینجور گفته و اونم اشکال به این کرده. تفتازانی عقیدهش این است که تصدیق خود اذعان. بعد میگد اونجا ایمان تصدیقه. تصدیق یعنی چه؟ تصدیق یعنی اذعان. بعد میگد محققین از منطقیین مثلا تصدیق را همون اذعان گرفتن و ما هم میگد اینجور معنا کردیم. ولی اون میگد بله عند المتکلمین تصدیق به معنای خود اذعانه، و اما تو نسبت به محققین از منطقیین میدی و میگی در نزد محققین از منطقیین تصدیق خود اذعانه، نه خیر، محققین از منطقیین تصدیق رو اینجوری معنا نمی کنن. این معنایی که تو کردی معنای تصدیق است در نزد کلامیگی.
نمیگی که اون در مثلا جمهور منطقیین
محققین،
خب
دیگه
من همین
میگم. آها اون
میگه دست
میدونه
تحصیل هم
اون قبوله، ولی محققین یعنی همه محققین قائل بین هستن. اون میگه نه خیر اشتباه کردی، فقط یک محقق تو اگر باشی قبول داری این رو، بقیه قبول نداری.
محققین تحصیل
محققین محققین قهرن اون حرفای اون کسانی که در این مسائل خیلی بالا پایین میزنند و اشکال و ایراد و اینور و اونور و علایالن به این تحقیق شناخته شده اند. یک در مثلا رضی را در نحو از محققین حساب میکنن، سیبوی را همینجور، نمیدونم ابن هشام را همینجور. اون یکی یک اشخاصی هستند که اینها تو اون رشته خودشان دارای تحقیقات هست. در هر علمی همینجوریه، در منطقه هم همینجوریه. یه عده از منطقیین هستن که خیلی سر و کله با منطق زدن و حرفای بالا پایین کردن و اشکال ایراد اینا. اون یکی هم یک اشخاصی همینجور از کنار هر مسئله میاد و اکتفا به ترجمه میکنند و با سادگی رد میشد و امثال ذلک. محققین پس یک اشخاصی هستن، اونهایی که خیلی مشهورن در واقع در تحقیقات، اونم هم دوره. تفتازانی میگه در نزد اون محققین، خب از هر کس بپرسی محققین از منطقیین کیا هستن، یه عده‌ای را میشمارن دیگه. مثلا در بین اصولیین میگن محققین از اصولیین یک عده‌ای را نمیشمارن. در منطقیین هم همین جوریست، یه عده‌ای هستن معروف هستن به این که اینها از محققین هم در منطق. تفتازانی میگه در نزد این محققین این جوریست قضیه. دستوقی میگه نه خیر، این محققین هم حرفی نزدن، اینی که شما گفتید مال کلامیین نه محققین باشه. برو بگرد کتاب های محققین ببین چند تا از محققین پیدا میکنید که آمده باشه تصدیق را به معنی از آن گرفته باشه. این حرف دستوقی.
حالا
بنابرای
هر
کدومش
بگیریم
زنم داخل دیگه، زنم بله زنم داخل در تصدیق میکنه.
پس اگه کسی زنم داشته باشه به آن پیامبر
قبولش، بعضی اوقات برای یک طرفی ای بسا طوریست که یقین حاصل نمیشه، زن حاصل میشه دیگه چاره ای نداره، اونم قبول بشد، همین که همون حاصل بشد. البته اشخاص تو اشخاص فرق میکنه، بعضی ها هست مثلا مسامحه کند دنبالش نرد، یه مسئله نیست. ولی بعضی ها نخیر، یه آدمیست که خب اینجور بشینی باش حرف بزنی ای بسا اهل دلی استدلال هم سال ذالک نباشد، در خیلی از چیزا ممکنه گیر بکنه. ولی شنیده میگن به ائمه اینجور فرمودن، پیامبر اینجور فرموده، قرآن اینجور فرموده، اینم تونتون قبول میکنه. اکثر این مردم در خیلی از اعتقادات همون بازول زن حاصل میشد براشون، اون یقین صد در صدی که اصلا هیچ برو برگرد نداشته باشد، اون در بعضی از مسائل مشکل. اون اساسی های مسئله ایست، ضروریات یک مسئله ایست، ولی در غیر ضروریات نوعاً اینها زن نیست برای اینها، نه اینکه یقینی باشد. ولی اصل تصدیق، حالا این اصل تصدیق در منطق به زن شامل میشه، و اما اینکه در ایمان میگیم تصدیق حاصل بشه، این یک مسئله خودش داره. هر تصدیقی آیا ایمان است یا تصدیق جزمی 100%، این منافات ندارد که در منطق بگن تصدیق اعم است از ظن و علم، علم جزمی، ولی که نسبت به ایمان اصل جزم شرط باشد، نه اینکه ظنش. مثلا نسبت به نماز ظن به این داشته باشد که نماز واجبه، یقین نداشته باشد، این ممکن ایراد بکنن در اینجا. خب داشت به این که ایمان عبارت است از این که پیامبر را در این ضروریات تصدیقش بکنیم. بعد میگه که تصدیق که گفتیم اذعانه، اذعانه تنها کافی نیست، بایستی زبانم بگی، زبانم بگی که من قبول دارم. با اقرار به اون تصدیق به واسطه زبان یا قائم مقام زبان، یک کسی مثلا لال به اصطلاح با اشاره ایمان بیارش کنه. و کفرم، خب پس این ایمان امر وجودی شد، و کفر عدم الایمان است از اون چیزی که از شأنش ایمانه. اون چیزی که از شأنش ایمانه کیا؟ انسان ها، کیا اجنه، کیا شیاطینم داخلن در واقع، منتها حالا زیر بار نرن یه مسئله است، ولی از شأنش این است ایمان بیارن، اونام عقل دارن، اونام شعور دارن. خب و ایمان عدم الایمان است از اون چیزی که از شأنش ایمانه. این تمام شد. اینجوری که پیش آمدیم بین ایمان و کفر ملکه و عدم شد، از قبیل متضادین نشدند. بعد میگه بلی کفر به معنی دیگرم میاد، و چه بسا گفته میشود کفر عبارت است از انکار چیزی از این شیء من ذلك، یعنی شیء مما علم مجیئه به ضروره. ذلك برمیگردد به اون ما علم مجیئه به ضروره. و گاهی گفته میشود که کفر انکار چیزی از این هاست، پس در این صورت این کفر دیگه وجودی میشه، پس در این صورت میباشند این ایمان و کفر متضادین. و مصنف هم که این دو را مثال برای متضادین زد، در صورتی که ایمان را به معنای ثانی بگیریم با چیز، کفر را به معنای دوم بگیریم با ایمان، بینشان تضاد میشه. و ما یتصف، این یک کلمه رو میخواید بخوانیم دیگه. و ما یتصف و بهما ای بالمذکورات کل اسود و الابیض و المؤمن و الکافر و امثال ذلك، فانه قد يعد من المتضادين باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادين. اصل تضاد بین دو تا وصف باید باشه، مثل ایمان و کفر، مثل سیاهی و سفید. ولی میگد اسود و ابیض را هم میگن متضادین. اسود با سواد چه فرق میکنه؟ سواد یعنی سیاهی، اسود یعنی چیزی که سیاهه، جسم دیگه، این عبایی که سیاهه. اسود عباست، سواد اون رنگشه. بین رنگ سیاهی و رنگ سفیدی تضاده. و اما میگه بین خود اسود و ابیض چی؟ عبای سیاه گچ سفید. میگه بین اسود و ابیض هم یعنی مفهوم اسود و ابیض ها، نه این کلا عبای خارجی و گچ خارجی. اونو ول کنید. بین مفهوم اسود، مفهوم کلیش، و مفهوم ابیض هم تضاد میگن ها. منتها تضاد هست بین اسود و ابیض به اعتبار اون دو وصف متضاد دین در اونهاست، نه به اعتبار خودشان. یعنی نمیشه که بین مثلا اون چیزی که سیاهه و اون چیزی که سفیده تضاده، نه خیر. بین اسود و ابیض تضاده به اعتبار اینکه در این اسود و ابیض دو وصف متضاد وجود دارد. با اون اعتبار اسود و ابیض را میگن متضاده. همچنین بین مؤمن و کافر، ایمان و کفر بینشان تضاده. و اما مؤمن یعنی کسی که مؤمن باشه، کافر یعنی کسی که کافره. بین مؤمن و کافر هم به تبع این که ایمان و کفر بینشان تضاده، میگن به این که بله بین مؤمن و کافر هم نسبت تضاده. تضاد کس سواد و البیاض و کل ایمان و کفر و کما یتصف و مثل اون چی که متصف است به این صفات چهارگانه. صفات چهارگانه چیا بود؟ سواد و بیاض، ایمان و کفر، مثل اسود و ابیض و همچنین مثل مؤمن و کافر و امثال اینها، مثل مطیع و عاصی مثلا. بله؟ عطف کرده به این اسود و ابیض و مؤمن و کافرین. بله؟ بله، منتها به تبعش، به قرینه اینکه این فإنه رو آورده، فإنه مربوط به اسود و ابیض و ایناست. بخواد بگه نظیر اسود و ابیض و مؤمن و کافر هم مثل مطیع و عاصی، اونام باز کما اینکه عصیان و اطاعت تضاد دست بینشان، بین عاصی و مطیع هم هست. منظور اینه. بله؟ نه، ما یتصف که با اون فإنه بعدی نمیزد. میگیم چگونه اینها را میگید که چیزند؟ بینشان تضاد، بین اسود و ابیض هم، بین سواد و بیض روشن، بین اینا چطور؟ میگه فإنه، یا فإنه اون هاش برمیگردد به ما یتصف بها. فإنه اون ما یتصف بها گاهی اوقات شمرده میشن از متضادین به اعتبار اشتمال اون دو بر اون دو وصف متضاد، که نه تضاد در بین اینها یک تضاد بالاعتباره، نه تضاد حقیقی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آره تصورم بفرستید خودشون نیستی؟ سفید و زرد سفید و زرد هم یعنی تصورشون هست و یعنی خودشون چون اینه که تو خارج کسا نه همه تو زنده بکنید.